They're recording your voice. Go ahead.
Okay. My name is Matt and I'm an alcoholic. My sobriety date is December 4th of 1987. I'm in Seattle. My home group is now the Magnolia Speakers Meeting.
Okay. آقای متیو میگن که من اسم متیوه. متیو, how many years sobriety do you have?
32.
Thank you. من 32 سال هوشیاری دارم. روز پاکیم, روز شروع هوشیاری 4 دسامبر 1987 هستش و در سیاتل واشنگتن زندگی میکنم. Go ahead.
So I come from a long line of alcoholics. Everyone in my immediate family either is in recovery or has died of the disease of alcoholism. And as a result of that, I honestly feel as if I was born already an alcoholic.
اوکی. میگه من از یه خانواده الکلی میام. افراد خانواده هم یا دارن از بیماری الکلیسم میمیرن یا اینکه در حال ریکاوری و بازپروری و اینا هستن و تعداد عمدهشون الکلی هستن. به همین دلیل فکر میکنم که وقتی به دنیا اومدم یک الکلی به دنیا اومدم. اوکی.
So I started off with this feeling of restless, irritability and discontent from as early as I can remember. And because of the fact that other people in my immediate family were seeking solutions through alcohol and other means, it was fairly easy for me to see that that was also a way that I could seek some relief from the feelings that I was having.
میگم من همیشه یه آدم تحریک پذیر و ناراحت از درون بودم و اینکه می‌دیدم خانواده خودم از طریق الکل همیشه مسائل خودشون و مشکلات خودشون رو به یه شکلی حل می‌کردن، بزرگتر و مشروب می‌خوردن، من فکر کردم که شاید این راهی برای من هم باشه که منم بتونم یه مقداری از این تحریک پذیری و پرخاشگری و ناراحتیامو حل بکنم. اوکی.
Even though I had done well academically, I had done well in sports, I was able to play some international soccer, football as you would know it, and had a lot of advantages, particularly because of my academics. By the time I was in high school, I was starting to have severe problems and struggling to maintain academic eligibility and athletic eligibility.
Okay. میگن من اگرچه که البته در تحصیلاتم موفق بودم، تحصیلات خوب کردم، توی ورزش موفق بودم، توی لیگ فوتبال آمریکا بودم که ما تو ایران بهش میگیم ساکر، یعنی همون فیلد ساکر ما ایرونیا، فوتبال ما ایرونیا که اونا بهش میگن ساکر، و خوب بوده وزن. ولی در یه مقطعی تو دبیرستان شروع کردم مشکلات درسی و مشکلات ورزشی به هم بزنم، یعنی به نوعی مشروعیت خودم رو تو دبیرستان راجع به درس و ورزش از دست بدم کم کم. اوکی.
And so I ended up not making it through high school. I tried to be a student, I tried to do things the right way, but I was just drinking far too much to be able to be a successful student, and ended up.
Okay, that's good. Okay. Matthew, can you stop? Can we do that much of a pause so I can say exactly what you say? Okay. میگن که برای همین من تو دبیرستان و اینا نتونستم خوب عمل کنم، برای اینکه خیلی مشروب میخوردم و این مشروب خوردن زیادی من باعث شد که و عمل کرده من تو دبیرستان و روی درسم و روی ورزشم تأثیر بذاره. اوکی ماتیو.
And so from the time I was 18, probably for a 2-year period, I wasn't really able to maintain a job, and I wasn't able to maintain a place to live.
اوکی. بگم برای همینم از زمانی که من 18 سالم بود برای مدت حدود 2 سال نمیتونستم یه کاری رو نگه دارم یا یه جای رو برای زندگی برای خودم نگه دارم. اوکی؟
One of the things that happened during this time is I received a letter from my mother, and she had explained that she had been an alcoholic and was in recovery and apologized for many of the things that she had done over the years.
یکی از این چیزایی که تو این مدت اتفاق افتاد اینه که من از مادرم یک نامه دریافت کردم که به من گفت من یک الکلی بودم و در حال بهبودی و یه مقداری عذرخواهی کرد از کارهایی که انجام داده که به اینجا رسیده کار. عذرخواهی کرد از آقای متیو. Go ahead.
Now I find out over the years that at the time she had tried to do the steps by herself without a sponsor. So her attempt at making amends to me didn't work quite as we would want that attempt to be.
Okay. میگن من فهمیدم که اون زمانایی که مادرم در بهبودی بوده و حتی جوری سر خود در بهبودی بوده سر خودش در بهبودی بوده و بدون راهنما داشتن این برنامه رو کار میکردن جبران خسارتشون با من اونجوری عذاب در نیومد که ما تو برنامه توقع داریم عذاب در بیاد. یه جورای سرخودی بوده. اوکی؟
So instead of it feeling like she had made a tour of for me and for the other people that I was around at the time, it just seemed to be justification for me to drink the way I drank and to act the way I acted.
Okay. So she was just, for you it was a justification to continue drinking her amends?
Okay. Correct.
میگم برای که مادرم جبران خسارتش رو از من به طور اونجوری که باید و برنامه‌ای بود انجام نداد برای من و دوروبریام یه جوری شد که یه توجیهی بود برای بیشتر مشروب خوردن من این نوع جبران خسارتی که مادر من کرد و به من گفت که من هم الکلی بودم. اوکی متیو.
اوکی. However, and so I drank that way for about another 6 months. But at that point, I got to the place where I couldn't find another place to sleep. I had no money, but I had received that letter, and I knew from receiving that letter that I could maybe ask my mother for some help.
میگن که تا 6 ماه دیگه هم بعد از اون نامه من مشروب خوردم ولی یه جای خواب درست و حسابی نداشتم، پول نداشتم و از دریافت این نامه فکر کردم که شاید بتونم برم با مادرم زندگی کنم.
And so she let me sleep on her couch for a while and I got to see the difference between somebody who was an active alcoholic and somebody who was acting as a sober alcoholic. And also from the time she wrote that letter to the time when she let me stay with her, she had started to work with a sponsor. So I saw the program more functionally working in her life.
سو یه مدتی مادرم اجازه داد که من رو کاناپه توی خونش بخوابم و من تفاوت بین یک مشروب خوری که در حال مشروب خوردن فعاله با یک مشروب خوری که مشروب نمیخوره اما تو برنامه بهبودی هم نیست، مشروب خور خشکه، اون تفاوت رو دیدم. و در همون زمان ها هم مادرم یک راهنما گرفت و شروع کرد با راهنماش کار بکنه و من تفاوت اون رو هم باز دوباره دیدم. یک آدم در بهبودی که داشت واقعا قدم در بهبودی میذاشت و مشروبم نمیخورد. گوهد ماتیو.
And like it says in Bill's story in the big book, there are times when alcoholics may have periods of short-term sobriety or cutting back on their drinking. And I was able to do that, and it allowed me to be able to get a job and to start making some income. And it felt like my life was going in the right direction.
و همونطوری که بیل دبلیو تو کتاب بیگ بوک میگه، یه زمانهایی اتفاق میفته که یک الکلی یه مقداری الکل خوردنش رو کم میکنه یا یک تنفسی بین الکل خوردنش میده و من شروع کردم مشروب خوردن کمم خودم وقتی که پیش مادرم بودم کم بکنم و این یه سر و سامانی به زندگی من داد و من تونستم یه دونه کار بگیرم. کوهت.
But just like it says in Bill's story, you know, if you're an alcoholic and you're not treating your disease with the steps in this program, you'll start drinking alcoholically again, and the disease will be progressive, and that's what my experience was. So for the next couple of years, I couldn't hold jobs. I would get jobs. I wouldn't be able to hold them. I wouldn't be able to stay in places I was living because I didn't have the money to pay the rent. And I just kind of did that life of an active alcoholic who's just trying to make it day by day.
Okay. Matthew, you promised to go a little less. But it's okay. I realize all of that. Just go a little bit. Go half of that next time.
Okay.
میگه اما همونطور که بیل دبلیو هم باز دوباره تو کتابش گفته که هر الکلی یه مدتی ممکنه دست از الکل خوردن برداره و کم کنه و حس کنه که خوب شده. همینم گفته که خب اگر این الکلی به بیماری الکلیزم نپردازه و به برنامه بهبودی نپردازه، امکان این که دوباره شروع به الکل خوردن بکنه خیلی زیاده و این اتفاق برای من افتاد و من همین رو تجربه کردم و شروع کردم دوباره الکل بخورم، به مقدار بیشترم بخورم. نمیتونستم هیچ کاری رو نگهدارم، نمیتونستم هیچ کاری رو درست انجام بدم و دوباره زندگیم به نوعی همونی شد که بود، یکم هم بیشتر. تازه گوهد مجید گوزمار.
Thank you. So what happened was, at the same time I was going through that process, my brother was going through a similar process. He was married, but through his drinking, his marriage broke up, and he asked if he could come stay with me.
که میگن همینطور که من درون این فرایند داشتم فرو میرفتم و مشروب میخوردم و اینا، برادرم هم همزمان با من داشت درون همین فرایند فرو میرفت. ازدواج کرده بود و ناموفق و از من بیاد با من زندگی کنه. Didn't you living with your mom at that time?
No. I was living. I had a little apartment.
Matthew, I don't have your voice. Weren't you living with your mom at that time?
No, I was. I had a little apartment of my own at that time.
Okay. Matthew میگه من دیگه اون موقع از مادرم جدا شده بودم، یه آپارتمان کوچولو از خودم داشتم و برادرم از من خواست که بیاد حالا اون با من زندگی بکنه. Okay.
Okay. And so, my brother and I together drink very, very aggressively. And we only were together for 2 months before he started having severe problems at work, and I was not able to go to work myself because of my drinking. And Well, go ahead.
That's enough. Yeah. میگم به هر حال برادر من و من با هم دیگه زندگی کردیم و خیلی زیاد به طور خیلی وحشتناک و غیر قابل تصور مشروب می‌خوردیم. برادرم یه بعد از این دو ماه یه مشکلات کاری براش به وجود اومد که من اصلا نمیتونستم کمکش بکنم و همزمان برای خودم هم مشکلات زیادی به وجود اومده بود.
And one day I walked in the house and he told me that he thought he was an alcoholic and he was going to start going to Alcoholics Anonymous. And I just said, I'll go too.
Beautiful. یه روز من رفتم خونه و برادرم بهم گفت من به عنوان یه الکلی دارم میمیرم. من میخوام برم به AA. منم گفتم که منم میام. Go ahead.
However, we would drive up to meetings and look inside and think, no, this isn't the right meeting, and we would not end up going to meetings. And we did that for 2 weeks and then went to a concert and were in line at the concert to get soda pops, and we ended up ordering beer.
Okay. ولی میگم میرفتیم تو, so you weren't drinking during that 2 weeks that you were going to the meeting?
No, we didn't go to the meeting. We just drove up and looked at the meetings and then left.
Okay. But you were drinking?
We were not drinking.
You were not drinking. میخواستم برن با هم. Okay, این دو, I got it. این دو تا, sorry, it's the connection, Andrew. این دو تا برادر واقعا خواستم مشروبش رو ترک بکنم و برم به AA و مشروبم نمیخوردن. ولی میرفتم به جلسات, به هر جلسه که میرسیدن یه نگاهی به داخل اون جلسه مینداختن, میگفتن این جلسه خوبی برای ما نیستش و میرفتن از اون جلسه. اما باید مشروب نمیخوردن. تا یه شب با هم دیگه دوتایی میرن سینما, دوتا کوکاکولا مثلا سفارش میدن و بعد از سفارش دوتا کولا یهو میبینن که دوتا آبجو تو دستشونه. اوکی.
On our way home we both realized that we had to be done, and the next day we decided, we said we're going to go to a meeting and we're going to walk in and we're going to participate in AA.
میگن روز بعد فهمیدیم که تو راه برگشته فهمیدیم که ما دیگه تمومیم, ما مشروب میخوریم مگه نریم, و تصمیم گرفتیم که بریم به AA و چه خوشمون بیاد چه نیاد بریم داخل جلسات و خودمونو وارد انجمن معتادان الکلی های گمنام بکنیم.
So we went to a few different meetings. And one night we went to a meeting where there were a lot of people and they were very welcoming, and they came up and shook our hands and they asked us, do we have a sponsor, and they gave us phone numbers and they wrote meetings in a book. And then one person talked to my brother and said, I'll be your sponsor. And it was all very, for me it was intimidating. My brother liked it a lot, so he said he was going to go to that group, and I decided I was going to go to some other groups.
یه شب با هم دیگه میریم جلسه و یه عالمه آدم ها برای ما دست زدن, دوروبر ما رو گرفتن, اومدن به ما شماره تلفن زدن, پرسیدن که آیا راهنما دارید یا ندارید, و یکی از اون آدم ها رفت به برادر من گفتش که من حاضرم راهنمای تو بشم, و من اون برادرم از اون جلسه خوشش اومد, من از اون جلسه خوشم نیومد. خیلی احساس نامیزون و ناکافی کردن نسبت به اون جلسه. جلسه براشون یه ذره باریش زیاد بوده. تصمیم گرفتن که داداششون برن به اون جلسه و این آقای متیو گفتم من یه جلسه دیگه پیدا میکنم.
Okay, and but what happened was 30 days later, he was doing very well, and I was not doing well. And he said, he basically told me that I needed to start doing the things he was doing if I wanted to get better.
Okay, میگم و داستانی شد که 30 روز بعد اون خیلی داشت خوب پیشرفت میکرد و من پیشرفتی نمیکردم. اون اوضاعش خوب بود, من اوضاعم خوب نبود. برای همین برادرم برگشت به من گفتش که اگه میخوای تو هم اوضاع خوب بشه درست کارهایی رو بکن که من کردم. کارهایی که من کردم به انجام بده. Go ahead, Matthew.
And so I got involved in that group And that group was very focused on action. So they wanted you to have commitments at every meeting. They wanted you to go to meeting every day. They wanted you to call people and welcome people when they're at the meeting. And so it was really focused on taking action in AA.
Okay. You went to your brother's meeting. To the
yes.
one that you had come. Okay. این است که آقای متیو دوباره برگشتن به همون گروه NA که AA که دفعه اول با هم رفتن داداششون خوششون اومد خودشون خوششون نیامد دوباره برگشتن به همون جلسه میگن اون جلسه اساسا یه جلسه خیلی عمل کردی بود خیلی میگفتن عمل نشون بده جلسه برو تلفن کن خدمت بگیر دم در وایسا آدم ها رو بغل بکن جلسهش این مدلیایی بود. Okay.
And now I will get to talking about the process of my first four step. Because that group was so action focused, they weren't necessarily focused on sitting down and reading the book with alcoholics.
اوکی میگن حالا من میخوام تجربه خودم راجع به 4 تا قدم اولام بگم به خاطر اینکه این جلسه یه جلسه خیلی عمل کردی بود همینجوری نمیشستن مثلا کتابخوانی بکنن و اینا با الکلیا اوکی
and so in that group when you turn 1 year sober they have what's called a watch which is like a party at midnight for the day that you turn 1 year sober, that is kind of a big event.
Okay, and so in جلسه تو این گروه وقتی یه نفر یه سالش میشد روش یه جلسه یه مهمونی میذارن به نام watch. Did you say watch? Like watch?
Yes.
Like watch. مثل ساعت مچی و ساعت. مثل ساعت یه جلسه یه مهمونی میدادن به نام ساعت و 12 نصف شب برای اون شخصی که 1 ساله شده یه مهمونی گنده یه مهمونی میگرفتن اوکی
and as a unwritten rule in that group that you had to do your fifth step before your watch.
You have your fifth step
before the watch.
Okay. و به عنوان یه قانون نانوشته تو این جلسه اینجوری بود که قبل از اینکه تو مهمونی watch یا مهمونی ساعت خودتو داشته باشی یعنی قبل از 1 سالگی باید 3 قدم اول رو کار میکردی حداقل 3 تا کار میکردی. Okay.
And so in order for me to make that deadline, I was sitting in the parking lot with my sponsor in his car the night of my watch reading my fifth step.
My fifth. Five.
Step five, yes.
اوکی میگن من برای اینکه بتونم به این چیز برسم به این برای اینکه بتونم این مهمونی ساعت برای منم گرفته بشه مهمونی واچ شب قبل از تولدم شب قبل از مهمونی با راهنمام توی پارک نشسته بودم داشتم قدم 5 رو خوندم اوکی
And so I did that, and my sponsor said, yeah, it sounds like you did an honest, you made an honest attempt. Didn't say anything about the value of what I had done in a 4-step, but said, you think you had a, and then we went in and we did the watch.
Okay. میگه راهنمام گفتش که آره به نظر میرسه که تو به طور صادقانه یه چیز ارزشمندی رو بالاخره نوشتی و یه چیزی رو نوشتی که صادق بودی هیچ ارزشی بر نوشته های من نذاشت ولی گوش کرد به حرفای من و گفت صادق بودی و الان تو دیگه میتونی در واچ یعنی جلسه 1 سالگی اون جشن جلسه رو شرکت کنی بهش این اجازه رو داد آقای متیو این امتحان رو پس کرد آزمایش رو رد کرد اوکی
okay? And to let you know the process of how I did that fourth step, I read through the section in the book where it talks about the fourth step, and in reading through it, I saw on page 67 where it said, okay, well, really the important thing is what we had done, and, you know, where it says, where had we been selfish, dishonest, self-seeking, and frightened? Where were we to blame?
Okay. Matthew, first of all, if you can just get closer to the modem or something, your voice comes and goes. میگن که من وقتی قدم من وقتی قدم چهار کار میکردم در page 67, which edition of the book?
This is the fourth edition.
Okay, because most of us work with third, and a lot of us work with fourth as well.
Can we still have the third edition, because it's the first 164 pages.
اوکی میگن در چاپ چهارم کتاب الکلیا صفحه 67 صحبت از این میکرد که کجا خودخواه بودی، کجا ترسیده بودی، کجا منفعت طلب بودی و این نواقص رو لیست میکرد. اوکی
And so my first four step was not really a four step, it was really an eight step. Because I didn't actually go through any of the process of looking at my resentments towards other people. I just looked at the things I had done.
میگن قدم چهار من به نوعی قدم هشت من بود. من به اون صورت نگاه به کارهایی که خودم کرده بودم نکردم. متیو کلی سیده دیگه ببخشید دوستان من رو دوباره از متیو بپرسم چون نمیفهمم چجوری قدم چهارش قدم هشتش شده بود. Could you say that again? You said your fourth step was actually your...
My first step was not really a fourth step. It was really an eighth step.
Why is that?
Because I did not look at any of the resentments that I had. All I looked at was my poor behavior.
Okay. میگن قدم چهار من به نوع قدم هشت من بود. برای اینکه من به هیچ کدوم از رنجش‌های خودم که داشتم نگاه نکرده بودم. من فقط به رفتارهای اشتباهی که خودم کرده بودم نگاه کرده بودم. ولی وارد رنجشام هنوز نشده بودم. Okay.
And that's the problem with not working closely with a sponsor through the process of going through the book, because I wasn't able to, on my own reading the book, even though my sponsor told me to do that work, didn't actually read the book with me. So that's where I got to that misunderstanding.
Okay, so what you're saying is your sponsor didn't walk you through the way he should have.
Correct.
Okay. داره میگه آقای متیو که برای همینه که اینقدر میگم مهمه که قدم چهار رو با راهنمات کار بکنی و اون صفحاتی از قدم چهار رو که راهنما بهت میگه بخونی. این اتفاق برای من نیفتاد و متیو فکر میکنه که راهنماش درست اینو هدایت نکرده به قدم چهار. قدم چهار اولین باری که نوشته خوب انجام نشده. Go ahead.
So although I stayed sober and my life got a lot better, so I was able to get a high school diploma, I was able to start going to college, I was able to have a nice career, I still had many of the same personal problems that I had had when I came into Alcoholics Anonymous because I had not worked on those issues of resentments.
Very good. میگم اگرچه که من هنوزم سوبر بودم و پاک بودم، مشروب نمیخوردم و زندگیم هم خیلی بهتر شده بود، اما یعنی دیپلممو گرفته بودم، وارد کالج شده بودم، یه کاری داشتم، اما هنوز مشکلات شخصی داشتم. مشکلات شخصی داشتم به دلیل اینکه اون رنجشامو بهش نپرداخته بودم و نتونسته بودم درست انجامشون بدم. به نوعی دارم میگن انجام ندادن درست قدم چهار تو رو به چالش میکشه در آینده. اوکی؟
And so I got a new sponsor, and that new sponsor walked me through the book slowly and gave me a very good understanding of why we look at resentment and really understand the root causes of our resentment.
Okay. برابر این راهنمامو عوض کردم، یک راهنمای دیگه گرفتم. راهنمای جدیدم منو خیلی آهسته صفحه به صفحه کتاب رو با هم خوند و به هم گفت که چرا مهمه که تو رنجشات رو دونه دونه بفهمی و به ریشه واقعی تمام رنجشات برسی. Go ahead.
And what I had realized is I had carried around a lot of pain over the years that I had stuffed down inside of me, that if I didn't address that, I wasn't going to be able to have effective relationships with other human beings.
Okay, and you were still totally in AA?
Yes.
Okay. میگن حالا الان میفهمم که اگر به این مسائل نمی... چرا من روابطم دچار مشکل بوده؟ چرا دچار چالش‌های متفاوت می‌شدم؟ به خاطر اینکه کارها رو درست انجام ندادن و یه قدم چهار خوب به نوعی دارن میگن که نداشتن. این باعث شده بوده که مشکلات شخصیشون حل نشه، اگرچه که پاک بودن و در برنامه هم بودن. Go ahead.
And so from that point forward my life changed dramatically and that I was able to finish my college degree. I was able to get married and have a family, and I eventually went on to become a professor in my field, and clearly understand now when I work with new people not to let that to kind of leave them on their own with the steps, but to work with them hand in hand and going through the work.
Okay, so basically what you're saying is about sponsor, which is great. We all need that in Iran. میگن از اون لحظه به بعد که رنجش هام رو قدم چهارم رو درست کار کردم، زندگیم به طور عجیب غریبی متحول شد و دانشگاهمو تموم کردم، ازدواج کردم، تونستم توی رشتم پروفسور بشم و به دانشگاه برم درس بدم. حالا میخوام بگم که اگر کسی شما رو درست نبره توی برنامه و درست راهنماییتون نکنه، شما به اونجایی که باید برسید نمیرسید و به موفقیتی که باید دست پیدا نمیکنید و مشکلاتتون هم حل نمیشه، اگرچه شما پاکید و در برنامه هم هستید. اوکی. This is such a good message.
Yeah. In our big book, in the foreword, it says, this book has become the basic text of our fellowship. And I treat this as a professor like the introductory text for alcoholics. So when I work with newcomers, I think of this just like I work with my students when we have introductory textbooks.
اوکی گریت. میگن توی بیگ بوک، میگه بیگ بوک الکلیا میگه که این کتاب مرجع راجع به خوب شدن الکلی ها و موفق شدنشون در زندگی، و من چون پروفسور هستم و درس میدم تو دانشگاه، به بچه های دانشجون میگم که خب اینا کتاب های مرجع باید بخونی. به رهجوهام هم هرام میگم که بیگ بوک یک کتاب مرجعیه که باید خونده بشه و تموم بشه. فقط به طور کلی دارم میگم مسائل در NA در AA باید درست انجام بشه، راهنماها باید کارشون رو درست انجام بدن. اوکی.
And the problems I've had is when I've tried to make it too complicated for people that are first going through the steps. And I found it very important to stick to the text and to keep it as simple as possible.
میگن مشکلی که به وجود میاد اینه که اولین باری که کسی میخواد قدم ها رو کار بکنه، راهنماها خیلی پیچیدش میکنن براش و خیلی ساده است و خیلی راحته. 12 قدم رو با رهجوی کار کن از روی این کتابی که به این خوبی نوشته، پیچیده و این کارا رو نکن با رهجوی.
So when I work with new people, we go right through the 4 steps as it's written out in the book. We write, I'm resentful at whoever it may be, the cause, why, you know, why we're resentful at them and how it affects them. And then we look at the parts for the individuals themselves and what their actions were in relationship to it.
اوکی، برای همین من وقتی با آدمای جدید کار میکنم اصلا سخت و مشکل نمیگم. این ستون رنجش نوشته چرا رنجش دارم، چه رنجشی دارم، چرا این رنجش رو دارم، دلیلش چیه و چجوری این رنجش رو، مسائل من در این رنجش چی بوده. به حل و فصل این مسئله میپردازم و تمام. به نوعی آقای متیو هی دارم میگم با آدم های جدید کار میکنم سخت نمیگیرم، اینقدر قدم ها رو پیچیده نمی کنم. اوکی؟
However, sometimes I find when people have considerable time in the program and they've done the 4 step through the big book, it is helpful to take them through the steps in other ways. For instance, using the questions in the 12 steps and 12 traditions in the 4 step section, but trying to expand on the program for people once they get a firm basic understanding.
میگم وقتی که آدم قدم 4 رو کام کنه، البته بعضی وقتا هم هستش که آدم 12 قدم و 12 سنت رو باز میکنه تو همون قدم 4 برای رهجوش، و البته وقتی این کارو میکنه که یک درک اولیه رهجو از قدم پیدا بکنه، اون تازه وارد باید درک اولیه از 12 قدم پیدا بشه. Another was you're saying take them through the first step first and then start expanding upon it.
Correct.
به نوعی دارم میگم تو این آدم های جدید که میاد، اول 12 قدمشون رو ببر تموم بکن، بعد بیا دیگه راجع به سنت و مفاهیم و چیزای پیچیده تر صحبت کن. اینا رو تون تون ببر، 12 قدمشون رو تموم کن به طور درست از روی کتاب. اوکی.
That being said, I at 32 years of sobriety, I am now working with my sponsor on my own steps right back to the basic text because it has everything that we need in the program right here in this basic book. And with that, I will end.
Okay. Megan, I don't know, so you look step one again with your...
I'm working the steps through the big book again with my sponsor.
Okay. Megan, I don't know, so you look step one again with your sponsor. دوباره دارم با راهنما از روی کتاب بیگ بوک چیزا رو، قدم ها رو کار میکنم. یعنی دارم میگم وقتی پاکیت میره باره هی قدم ها رو کار میکنی، ولی دفعه اول کارش میکن، واقعا کار کن. اوکی. روی سخن بیشتر با راهنما هاست. اوکی.
And I want to thank everyone for being here and inviting me to speak. And I appreciate you all working so hard on your sobriety and reaching out to those of us around the world. And God bless you.
Okay. میگن این حرفای من رو تموم میکنه. از همتون ممنونم که انقدر دارید راجع به پاکیتون زحمت میکشید و ازتون متشکرم که اینجا هستید و دارید برای خودتون سعی میکنید یک کاری بکنید. این صحبتهای منو تموم میکنه. همتون پاک بمونین. خداوند نگهدار همتون باشه. آقای مصطفی متیو، آیوس